سلام و روز همه‌تان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح و وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه این ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستیم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرند. در این 60 دقیقه حمله مرگبار در ولایت لوگر، باز هم واکنش های تند مقام های افغان را در پی داشته. 10 سال از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده گذشت، اما آیا تهدیدهای این شبکه پایان یافته؟
در شکل یک تنظیم فکری موجود است، روی تنظیم ها و گروه های دیگر اثر دارد، ولی خود چون گذشته فعال نیست.
قرقیزستان و تاجیکستان توافق کردند که نیروهایشان را از منطقه مرزی مورد منازعه بیرون کنند. نگاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست؟ برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطا هشدار قماندان عمومی ناتو در افغانستان، آتشبوری بر میدان هوایی کندهار به پاسخ نخواهد ماند. روی سارنولی افغانستان از رسیدگی به 604 قضیه جنایی در بخش نظامی خبر میدهد و امریکا از سه شنبه بر سفر به هند محدودیت وضع میکند. مشروع خبرها. بعد دنبال آتشباری بر میدان هوایی کندهار، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بار دیگر هشدار داده که به این حمله پاسخ قاطع خواهند داد. جنرال اسکات میلر در پیام ویدیویی که سنی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی دیروز در توییتر نشر کرد گفت حمله بر نیروهای بین المللی یک اشتباه خواهد بود.
ما ابزار نظامی در اختیار داریم تا با هر نوع حمله علیه قوای ائتلاف قاطعانه پاسخ بدهیم و همچنان ابزار نظامی در اختیار داریم تا از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کنیم.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در توییتر گفته که میدان هوایی کندهار پس از چاشت دیروز هدف آتشباری غیر مستقیم قرار گرفت. او افزوده که این رویداد تلفات و خسارات به همراه نداشته. مسئولیت این حمله را کس یا گروه نپذیرفته است. لوی سارنولی افغانستان از رسیدگی به 604 قضیه جنایی در بخش نظامی خبر می‌دهد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت که به این قضیه ها در 3 ماه آخر سال 1399 رسیدگی شده.
این 604 قضیه در سراسر افغانستان اتفاق افتاده، مورد ثبت و رسایی قرار گرفته، شامل قضایای مثل قتل، سرقت، جرایم اخلاقی، مواد مخدر، جرایم ترافیکی، موارد از فساد اداری و سایر مواردی که در قانون افغانستان جور پیش‌بینی شده می باشد.
او در این باره که چند نفر در پیوند به این قضیه ها بازداشت و مجازات شدند چیز نگفته است. اتحادیه فارم های مرغداری افغانستان میگوید که اگر از واردات گوشت مرغ جلوگیری شود، این کشور در بخش تولید به خودکفایی خواهد رسید. حسیب الله ترکی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که افغانستان در حال حاضر حدود 10,000 فارم مرغداری دارد.
در صورتی که امی تقریبا 10,000 فارم پر شوه، انشالله که ما در بخش گوشت خودکفا میشیم.
اکنون سالانه 261,000 تن گوشت مرغ در افغانستان تولید می شود. فارم های مرغداری با سرمایه گذاری شخصی و دولتی در ولایت های مختلف افغانستان در سالهای اخیر ایجاد شدند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. آمریکا به دلیل افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا در هند بر سفر به آن کشور سر از روز سه‌شنبه محدودیت وضع می کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که در این باره بر اساس توصیه اداره کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا تصمیم گرفته شده. هند روز شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز بیش از 400 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده که یک ریکارد تازه به حساب می آید. دهلی نو گفته که محدودیت های اجتماعی را برای یک هفته دیگر تمدید کرده است. نماینده های چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران سومین دور گفتگوهایشان را دیروز در ویانا پایتخت اتریش به پایان رساندند. این گفتگوها روی بازگشت واشنگتن و تهران به تطبیق توافقنامه هسته‌ای 6 سال پیش متمرکز بود. دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که گفتگوها خیلی به کندی پیش رفته است. مقام‌ها ابراز امیدواری کردند که تا 21 می به توافق برسند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال 2018 واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور از سر گرفت. تهران در واکنش به آن از بسیاری تعهداتش در توافقنامه عدول کرده است. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند، امروز تیم‌های سن‌رایزر حیدرآباد و راجستان با هم روبرو می‌شوند. راشد خان، مجیب الرحمن و محمد نبی، سه کرکت باز افغانستان، در تیم سن‌رایزر حیدرآباد بازی می‌کنند. هرچند برای مجیب الرحمن و محمد نبی در 6 مسابقه گذشته تنها 1 فرصت داده شد، اما راشد خان در تمامی رقابت‌های این لیگ بازی کرده و توجه زیاد را به خودش جلب کرده است. او در بازی اخیر 3 بازیکن تیم مقابل را بیرون کرد، اما با این همه حیدرآباد سن‌رایزر صرف در 1 مسابقه برنده شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این برنامه با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. حمله مرگبار در ولایت لوگر واکنش‌های تند مقام‌های افغان را به امراه داشت. در این حمله دست کم 26 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند مسئولیت حمله را تا هنوز هیچ گروه نپذیرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را به دست داشتن در آن متهم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌های حکومت افغانستان به دنبال حمله موتربم مرگبار در ولایت لوگر از طالبان به شدت انتقاد کردند. محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف، روز شنبه این حمله را خلاف آموزه های دین خواند.
این دشمنان دین در ساعت افطار بر سکن طلبای کرام انتحار و انفجار می کنند. این کدام دین است؟ این کدام جهاد است؟ ویران کردن پل میوند جهاد است؟ پرتاب کردن راکت بر حافظان جهاد است؟
در این حمله که شام روز جمعه در شهر پل‌علم مرکز ولایت لوگر صورت گرفت، دست کم 26 تن کشته شدند و اضافه 100 تن دیگر زخم برداشتند. بسیاری از جانباختگان جوانان بودند که برای سپری کردن امتحان کنکور به این شهر آمده بودند. هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت حمله را نپذیرفته. اما مقام‌های حکومت افغانستان از جمله حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور، طالبان را در این حمله دخیل می داند. محب در نشست مشترک خبری مقامهای ارشد امنیتی روز شنبه در کابل گفت که گروه طالبان برای منافع کشورهای دیگر به جنگ دوام داده و به گفته او مواد انفجاری را از پاکستان به دست می آورد.
و تابال هم مواد انفجاریه و دیگر چیزهایی که به دست میارن و او را استفاده میکنن برای کشتار افغانا و برای تخریب افغانستان از اونمونجا به دست میارن. به فکرم در اینجا کدام راز نماندن، تمام دنیا از این خبر داره و طالب باید توضیحات بتن.
طالبان درباره این اظهارات محب تبصره نکردن، اما در گذشته این موضوع را رد کرده بودن. از سوی دیگر رئیس شورای عالی مصالحه ملی همزمان با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خواستار اتحاد رهبران سیاسی کشور در گفتگوهای صلح شده است. عبدالله عبدالله در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز شنبه گفت که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان چالش برانگیز خواهد بود و از همین رو به گفته وی تمام تلاش ها در زمینه دستیابی به صلح متمرکز شود.
Inclusive peaceful settlement is what everybody believes in it.
یک توافق صلح‌آمیز و فراگیر چیزی است که همه به آن باور دارند. اما اگر خدا نکند صلح نشود، هیچ کس تاریخ اخیر کشور را فراموش نکرده و در این صورت همه چیز باید انجام شود تا پیامدهای جدی خروج نیروهای بین‌المللی را مشترکاً کاهش دهیم.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان گفته که هنوز مطمئن نیست که طالبان خواستار صلح باشند. عبدالله میگوید که این شورا بارها از گروه طالبان خواسته که تقاضاهایش را روی میز مذاکره مطرح کند. طالبان ماهی گذشته از اشتراک در کنفرانس استانبول خودداری کردند و گفتند تا زمانی که تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون نشوند، در نشست‌ها درباره این کشور اشتراک نخواهند کرد. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان دیروز شنبه اول ماه می رسما آغاز شد و قرار است این روند تا 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نو 11 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. 10 سال پیش از امروز نیروهای ویژه امریکا بر یک ساختمان در عبدآباد پاکستان نیمه شب حمله کردند و اسامه بن لادن رهبر وقت شبکه القاعده را کشتند. مقام‌های امریکایی چند سال پس از این رویداد گفتند که القاعده در افغانستان و پاکستان سرکوب شده. هرچند اسلام آباد هم گفته که القاعده متلاشی شده، اما اردوی پاکستان باز هم هر از گاهی از قتل اعضای این شبکه در عملیات خبر می‌دهد. اما شبکه القاعده 10 سال پس از کشته شدن بن لادن در چه شکل و قوت در منطقه قرار دارد؟ در حالی که امریکا سربازانش را از افغانستان بیرون می کند، آیا شبکه القاعده باز هم می تواند این کشور و پاکستان را تهدید کند؟ پاسخ به این سوال در گزارش مفصل که با صدای باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا آغاز می شود.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in a bottom.
این یک بخش از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا است که 10 سال قبل هنگام کشته شدن اسامه بن لادن ایراد کرد. باراک اوباما به تاریخ 2 می سال 2011 میلادی کشته شدن بن لادن در عملیات در ایبت‌آباد را اعلان کرد. رهبری ملکی و نظامی آن زمان پاکستان عملیات نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را نکوهش کرد که به دنبال آن رابطه واشنگتن و اسلام آباد برای مدت تیره شد. این درست زمانی بود که نیروهای آمریکا، رهبران شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان و دیگر شبه نظامیان داخلی و خارجی را در مناطق قبایل هدف قرار می‌دادند. بروس ریدل، تحقیق کننده امور استخباراتی و امنیتی در انستیتوت بروکینگز در امریکا و مأمور سابق CIA اداره استخبارات مرکزی این کشور، در یک مقاله خود در سال 2019 نوشت که رئیس جمهور سابق باراک اوباما در سال 2009 در استراتژی خود درباره افغانستان و پاکستان با شکست دادن به شبکه القاعده در پاکستان اولویت داد و حملات تیاره‌های بدون سرنشین را شدت بخشید. آقای ریدل می افزاید که امریکا 4 سال بعد از کشته شدن بن لادن، یعنی تا سال 2015، توانست که هسته مرکزی شبکه القاعده را متلاشی و پراگنده سازد. اما سوال اینجاست که شبکه القاعده 10 سال بعد از کشته شدن بن لادن به چه شکل در افغانستان و پاکستان وجود دارد و از چه توانایی برخوردار است؟ عبدالباسط، تحقیق کننده امور تروریسم در بخش مطالعات بین المللی در پوهنتون تکنیکی نینگ در سنگاپور است. او با بروس ریدل هم نظر است و میگوید که اقدامات نظامی در برابر شبکه القاعده در 10 سال گذشته مؤثر بوده است.
این گروه در شکل یک سازمان بسیار ضعیف است، اما سبب صرف کشته شدن بن لادن نیست، بلکه همه اعضای رهبری القاعده در حملات تیاره‌های بدون سرنشین و نیروهای خاص کشته شدند. پس شبکه القاعده در شکل یک سازمان بسیار ضعیف است، خلای رهبری دارد و کدام رهبر مؤثر ندارد. ولی حرف دوم این است که نسبت به شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان، شعبه های این شبکه در مناطق دیگر جهان فعال ترند.
حکمت الله اعظمی، معاون رئیس انستیتوت صلح و جنگ در افغانستان، میگوید القاعده با نزاع رهبری روبرو بوده و این شبکه بسیار ضعیف شده، ولی در افغانستان، پاکستان و جنوب شرق آسیا همکاران محلی دارد که میتواند از طریق آنها دست به حملات بزند.
یو گروپ چې پیدا شي د ختمېدل لمنځ وړل کلی شکل باندې ده.
وخت کې یو گروه ایجاد شواد از بین بردن آن به شکل نهایی بسیار دشوار است. تعداد بسیار اندکی از گروه ها به شکل کلی و کاملا از بین برده شدند. القاعده بعد از مرگ اسامه بن لادن با مشکل رهبری روبرو است و شک نیست که آنها بر سر رهبری نزاع دارند. که چه کسی رهبر باشد. تحلیل من این است که در افغانستان به خصوص رهبران خارجی آنها کم شدند و از افغانستان خارج شدند. مگر همکاران افغان، پاکستانی و همکاران آنها از دیگر کشورها هنوز هم فعالند. پس به نظر من القاعده مطلقاً از بین نرفته است. هنوز هم توانایی حملات را دارد.
اما حکومت پاکستان برعکس نظر کارشناسان میگوید که در 10 سال گذشته همه گروه های مسلح به شمول القاعده را از بین برده است. تورن جنرال بابور افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، به تاریخ 11 جنوری به خبرنگاران در راولپیندی گفت که هیچ گروه تروریستی اکنون در پاکستان به شکل سازمان وجود ندارد. او افزود که پاکستان در 2 دهه گذشته شبکه القاعده را سرکوب کرد.
گذشته 20 سال دوران پاکستان دهشتگردی
پاکستان در 20 سال گذشته یک جنگ پیروزمندانه در برابر شبکه القاعده داشت و خود را چون یک کشور مسئول و متعهد ثابت کرد. در میدان عمل با بیش از 1200 عملیات هر گونه سازمان دهشت افغانی را متلاشی کردیم و بیش از 18000 تروریست را کشتیم. از لحاظ قانون نیز برای ریشه‌کن ساختن تروریسم و تندروی نه تنها این که قوانین ساخته شد، بلکه با یک عملکرد جامع در برابر این سازمان ها اقدام صورت گرفت. ضمن تلاش های بین المللی بیش از 1100 عضو القاعده را یا کشتیم و یا بازداشت کردیم و با بیش از 70 کشور معلومات استخباراتی شریک کردیم.
اما گزارش سال 2020 مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی در اسلام آباد نشان می‌دهد که نیروهای پاکستانی هنوز هم هر از گاهی در برابر افراد مظنون شبکه القاعده عملیات می‌کنند. گزارش می افزاید که در عملیات سال گذشته نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق مختلف کشور 3 عضو شبکه القاعده و اعضای جناح این گروه در جنوب شرق آسیا کشته و 9 تن دیگر دستگیر شدند. دکتر شهریار خان، استاد روابط بین المللی در پوهنتون اقرا در اسلام آباد، به این باور است که شبکه القاعده اکنون نه به شکل یک گروه نظامی بلکه به عنوان یک سازمان فکری در منطقه حضور دارد.
در شکل یک تنظیم فکری موجود است. روی تنظیم ها و گروه های دیگر اثر دارد و با آنها الهام می بخشد، ولی خود چون گذشته فعال نیست. القاعده با خطری که در گذشته داشت باقی نمانده است، ولی به هر حال ما گفته نمی توانیم که خطر القاعده به صورت نهایی از بین رفته است.
اما حکومت امریکا می گوید که در نتیجه مبارزه این کشور در برابر تروریسم در افغانستان، شبکه القاعده اکنون نمی تواند کدام تهدید بزرگ به منطقه متوجه سازد. رئیس جمهور امریکا ماه گذشته اعلان کرد که با منتفی شدن تهدید القاعده، این کشور همه نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند. او 2 هفته بعد از این اعلان و در سخنرانی چند روز پیش خود به کانگرس روی موضعی گیری خود یک بار دیگر تاکید کرد.
ما به خاطر تروریستانی که در 11 سپتامبر بر ما حمله کردند به افغانستان رفتیم. ما با اسامه بن لادن تصفیه حساب کردیم و تهدید شبکه القاعده در افغانستان را کاهش دادیم. بعد از قربانی و فداکاری ها در 20 سال گذشته، اکنون وقت آن فرا رسیده که نیروهای خود را به خانه بیاوریم.
بایدن افزود که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی اکنون در مناطق چون یمن، سوریه، سومالیا و دیگر کشورهای شرق میانه فعالند. اما اعلان رئیس جمهور بایدن برخی از رهبران نظامی و کارشناسان این کشور را نگران ساخت. جنرال کنت مکنزی، یک تن از نظامیان ارشد آمریکا در شرق میانه، به تاریخ 22 اپریل گذشته هنگام صحبت در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا درباره توانایی نیروهای افغان در حفاظت مناطق زیر کنترل خود بعد از خروج نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرد. کارشناسان به این باورند که طالبان هنوز هم با شبکه القاعده روابط دارند. این اتهام است که برخی مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا و مقامات افغان نیز وارد کردند، اما طالبان میگویند که با توافقنامه سال گذشته در قطر متحدند و اجازه نخواهند داد که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده کنند. اما عبدالباسط کارشناس پوانتون تکنیکی نینگ در سنگاپور میگوید که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نمی کنند، لذا او نگران است که با خروج قوای بین المللی از افغانستان شبکه القاعده این کشور و پاکستان را می تواند تهدید کند.
اگر آنها روابط خود را با القاعده قطع می کردند، این کار را باید تاکنون می کردند. شما به توافقنامه آمریکا و طالبان نگاه کنید. طالبان با آمریکا وعده کردند که از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش حمله مانند 11 سپتامبر صورت نخواهد گرفت. به عبارت دیگر خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. طالبان این ضمانت را به آمریکا دادند، ولی در هیچ جای ذکر نشده که طالبان روابط خود را با القاعده قطع خواهند کرد. القاعده در جاهای دیگر نیرومند است. پس اگر هسته مرکزی این گروه جناح‌های خود در جاهای دیگر جهان را به گونه استراتژیک می تواند راهنمایی کند، کافی است و به کدام تشکیل نظامی نیرومند در این منطقه ضرورت ندارد.
حکمت الله اعظمی، معاون رئیس انستیتوت صلح و جنگ در افغانستان، نیز نظر مشابهی دارد. او می گوید که گروه های مختلف در افغانستان فعالند که مبارزه همزمان در برابر آنها برای نیروهای دولت افغانستان دشوار است.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جنګي چیکار کوي. القاعده یو برخه
نیروهای افغان با بسیار دلیری در برابر تروریسم بین المللی به شمول القاعده میرزمند، ولی جنگ همزمان نیروهای امنیتی افغانستان در چندین جبهه این را دشوار می سازد که ما بتوانیم همه تهدیدات را که به ما متوجه است به گونه کامل از بین ببریم. من فکر می کنم که خروج آمریکا قبل از 11 سپتامبر بسیار قبل از وقت خواهد بود. گروه های چون القاعده فعالتر خواهند شد.
ولی حکومت افغانستان می گوید که نیروهای ملی امنیتی توانایی کامل حفاظت کشور را دارند. رئیس جمهور اشرف غنی دو هفته پیش تاکید کرد که نظامیان افغان امور خود را به گونه درست به پیش می برند. او گفت که 20 سال پیش 99% امور نظامی به دست خارجیان بود، ولی اکنون نظامیان افغان همه عملیات را خود به پیش می برند. دکتر شهریار خان، استاد پوانتون اقرا در اسلام آباد، می گوید که برای از بین بردن گروه های تروریستی مهم است تا نظر و مفکوره آنها از بین برده شود. او به این باور است که تلاش های وسیع دولتی در برابر افرادگری می تواند تروریسم را به سطح افغانستان، منطقه و جهان نابود سازد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 9:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کردم.
چندین روزنامه غربی و نشریه‌های آنلاین درباره آغاز خروج نیروهای آمریکایی به تاریخ اول می از افغانستان و حمله روز جمعه در لوگر مطالب نشر کردند. روزنامه گلوب ان میل کانادا می‌نویسد که اکثریت قربانیان حمله در پولعلم فارغان لیسه بودند. روزنامه گاردین نیز از این حمله در لوگر یادآوری می‌کند که همزمان با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت و ده‌ها تن را به خاک و خون کشاند. روزنامه می افزاید که با آغاز خروج نیروهای آمریکایی جنگ و حملات در افغانستان شدت گرفته است. دیگر نشریه ها و روزنامه های غربی نیز رویداد مرگبار لوگر را که همزمان با آغاز خروج قوای آمریکایی صورت گرفت یک نمونه از جنگ و خشونت عنوان می کنند که نیروهای آمریکایی در افغانستان با خروج خود از این کشور پشت سر می گذارند. در این میان روزنامه واشنگتن پست درباره نگرانی قوت گرفتن دوباره شبکه القاعده در افغانستان یک مطلب نشر کرده است. این مطلب توسط دانیل بایمن، یک تحقیق کننده انستیتوت بروکینگز نوشته شده است. او در این مطلب خود می گوید که با خروج نیروهای آمریکا شبکه القاعده چنان نیرومند نخواهد شد که حملات تروریستی مانند 11 سپتامبر سال 2001 را انجام دهد. نویسنده شک دارد که طالبان روابط خود با القاعده را قطع کنند. او می گوید که آمریکا با خارج کردن نیروهای خود از افغانستان امکاناتی را که برای سرکوب شبکه القاعده در این کشور و پاکستان دارد از دست خواهد داد. دانیل بایمن در پایان مطلب خود می نویسد که دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهند که با خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان فشار بر شبکه القاعده کاهش خواهد یافت، ولی شبکه القاعده به اندازه‌ای که هنگام حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا نیرومند بود اکنون نیست و با مشکلات بسیار روبروست. نویسنده به این باور است که این بعید به نظر می رسد که خروج قوای امریکا از افغانستان منجر به حملات تروریستی بین المللی شود. از سوی دیگر روزنامه ساوت چاینا مورنینگ که از هنگ کنگ نشر می شود یک مطلب طولانی پیرامون خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان نشر کرده می نویسد که بایدن با خارج کردن سربازان خود از افغانستان چین را با مشکل تروریسم در شینجین پشت سر می گذارد. روزنامه می نویسد که با برگشت طالبان این نگرانی وجود دارد که جنگ داخلی شدیدتر و حکومت ضعیف شود و چین با یک خلای امنیتی در سرحدات غربی خود روبرو شود. روزنامه می افزاید که بیجینگ ضرورت جلوگیری اسلامگرای افراطی را می بیند، ولی اگر این کشور در افغانستان که قبرستان امپراتوری ها پنداشته می شود اقدام نظامی کند، زنگ های خطر در روسیه و هند به صدا درآورده خواهد شد. نشریه دیجیتال ژورنال نیز در یک گزارش خود از اندریو واتکینز، کارشناس گروه بحران بین المللی، نقل قول می کند که گفته است امریکا و متحدان ناتو از افغانستان عقب نشینی می کنند و به طرفین اصلی درگیری فرصت می دهند که طرف مقابل را بدون حضور امریکا آزمایش کند. نشریه از قول یک سرباز افغان به نام عبدالمالک در قندهار می نویسد که گفته است ما وطن آبایی خود را محافظت می کنیم و از هیچ تلاش برای دفاع از وطن دریغ نخواهیم کرد.
نو 26 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از اینها، قرغزستان و تاجکستان توافق کردند که نیروهایشان را از منطقه مورد منازعه بیرون کنند. در درگیری مرزی میان دو جانب بیش از 40 تن به شمول غیر نظامیان کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. قرغزستان به خاطر جان باختن شهروندانش در این درگیری دو روز ماتم ملی اعلام کرده. بیشتر در این گزارش.
مقام‌های امنیتی ملی این دو کشور همسایه روز شنبه اول ماه می درباره خروج نیروها از منطقه مرزی به توافق رسیدند. هیئت‌های دو طرف به دنبال مکالمه تلفنی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و صدر جباروف رئیس جمهور قرغزستان در منطقه بودکین دیدار کردند. ملاقات آنها همچنان پس از آن صورت گرفت که گزارش شد تنش‌ها در منطقه در سطح بالا باقی مانده است. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در منطقه مرزی جانب قرغزستان دیروز گفتند که صدای تیراندازی پراگنده به گوش می رسید و مشاهده کردند که نیروهای تاجیکستان سرک را که مناطق بودکین و لیلیک قرغزستان را وصل می کند بسته می کردند. اداره خدمات مرزی قرغزستان نیروهای تاجیکستان را به آتشبوری به خانه هایی که در منطقه لیلیک تخلیه شده اند متهم کرده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد تاجیکستان در منطقه بوبوجان غفروف در جوار منطقه لیلیک این اتهام و موضوع بسته شدن سرک را رد کرده. اکبر یوسفی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تمام سرک ها بازند و هیچ مانع در خصوص گشت و گذار وجود ندارد. درگیری روز چهارشنبه هفته گذشته پس از آن آغاز شد که باشنده های دو طرف مرز بر سر نصب کمره های نظارتی در یک مکان توزیع آب در نزدیک منطقه وروخ تاجیکستان جدال کردند. قرغزستان میگوید که 33 تن از شهروندان آن کشور به شمول یک دختر جوان کشته و 163 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که حدود 20,000 تن عمدتاً زنان و کودکان از روستاهای نزدیک مرز تخلیه شدند. تاجیکستان گفته که 9 تن از شهروندانش زخمی شدند. به گفته مقام ها 2 تن از این افراد بر اثر اصابت گلوله زخم برداشتند و برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. اما یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در محل دریافته که یک شهروند 15 ساله تاجیکستان و 7 نظامی آن کشور در درگیری ها کشته شدند. رئیس جمهور قرغزستان دیروز فرمان اعلام دو روز ماتم ملی را صادر کرد. بر اساس فرمان، بیرق قرغزستان در این مدت در داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیکش در خارج نیمه برافراشته خواهند بود. در این حال، وزارت خارجه افغانستان از درگیری مرزی میان قرغزستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و در اعلامیه گفته است که به معزل پیش آمده از طریق مذاکرات و راه‌حل‌های سیاسی و صلح‌آمیز خاتمه داده شود. پیش از این اتحادیه اروپا و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از قرقیزستان و تاجیکستان خواسته بودند آتش بس را رعایت کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم سرخط خبرها.
بعد دنبال آتشباری بر میدان هوایی کندهار، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بار دیگر هشدار داده که به این حمله پاسخ قاطع خواهند داد. جنرال اسکات میلر در پیام ویدیویی که سنی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی دیروز در توییتر نشر کرد گفت حمله بر نیروهای بین المللی یک اشتباه خواهد بود. لویس آرانولی افغانستان از رسیدگی به 604 قضیه جنایی در بخش نظامی خبر می‌دهد. جمشید رسولی سخنگوی لویس آرانولی ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت که به این قضیه ها در 3 ماه آخر سال 1399 رسیدگی شده. اتحادیه فارم های مرغداری افغانستان میگوید که اگر از واردات گوشت مرغ جلوگیری شود این کشور در بخش تولید و خودکفایی خواهد رسید. آمریکا به دلیل افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا در هند بر سفر به آن کشور سر از روز سه‌شنبه محدودیت وضع می‌کند. هند روز شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز بیش از 400 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده که یک رکورد تازه به حساب می‌آید. نماینده های چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران سومین دور گفتگوهایشان را دیروز در ویانا پایتخت اتریش به پایان رساندند. این گفتگوها روی بازگشت واشنگتن و تهران به تطبیق توافقنامه هسته‌ای 6 سال پیش متمرکز بود. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های سن رایزر هیدرآباد و راجستان با هم روبرو می‌شوند. راشد خان، مجیب الرحمن و محمد نبی سه کرکت باز افغانستان در تیم سن رایزر هیدرآباد بازی می‌کنند.
ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه بودید.
رنگ‌های زندگی.
سلام علیکم لالا جان، میشه خودم معرفی کنی؟
باز هستم از ولایت بامیان.
آقای مرباریز، میشه برای ما از کاروبارتان بگوین؟
ما کاروبار نزمین مسئل هستیم، سالی چهارم سال آخر هستیم، سالی که بیه یه دزیم نزو رئیس فیدراسیون جیسو در ولایت بامیان هستیم.
کدام رشته درس میخوانی؟
در رشته بیولوژی.
خودت محصل هستی و چطور علاقمند شدی که در بخش ورزش فعالیت کنی و خودت یک کلاب ورزشی داشته باشی؟
ما از کودکی میشاو انگیزه داشتم که باید یک ورزشکار خوب باشم تا به افغانستان و به هموطنان خود خدمت کنم.
تمرینات ورزشی را خودت در کجا فرا گرفتی؟
تمرینات خود در کابل هم فرا گرفتم، چند مدت دیگه زیادی وقت در بامیان.
چند سال میشه که ورزش میکنی؟
مدت 12-13 سال میشه ورزش میکنم.
و یک کلاب ورزشی که خودت باز کردی چه مدت میشه؟
6 سال میشه.
خودت استاد هستی اونجا؟
آه.
چه تعداد نفره در اونجا آموزش میتی خودت در بخش ورزش؟
شاگرد از روزای جفت است دیگه، تایم بندی است، یک نیم ساعت تایم است، دخترام است، بانوانم است، همه بانوان دیگه، نوجوانان هم است، بزرگسالان هم است.
بیشتر در کدام رشته های ورزشی فعالیت میکنی و شاگردایت در اونجا تمرین میتی؟
بیشتر با آمادگی جسمانی است، دفاع شخصی است، مبازات آزاد برای قهرمانی چه.
خودت گفتی دخترام شاگردایت است، دخترها در بامیان وقتی که اینجا میه پیشت تمرین میبینه، اونا مشکلی نداره که استادش یک مرد باشه؟
نه، فضل خدا مدت 3 سال میشه بامیان خوب شده، میمانه که دخترهاشون ورزش کنه، کدوم مانعی وجود نداره.
علاقمندی دخترها که خود در این صحنه بودی در بخش ورزش سال در سال افزایش یافته یا کاهش؟
سال در سال افزایش یافته. بله.
تشکر.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزار هر یک شما هم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمد صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میرسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری، یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه، بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست، که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ماست در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم.
علی کوهستانی، مدیر مسئول نشریه مادر، به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانان ما هر روز می خواهن کتاب بخرن و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنهای ما به خاطر که قیمتهای کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغانها نداره، ایگه مکمل غلط است. افغانهای ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترس هم قرار میگیره. یک از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره، مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک، تا یه شب بعد از کتاب است. یعنی هر کسی میخواد علاقه منده است کتاب بخونه، دستفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشه دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری می‌کنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه های اجتماعی هستند دیگه. شبکه های اجتماعی است، فقر هم نمیتونه که مانع چیزی مطالعه شوم. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میفرم برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقر باز نمیشه که تو بگی که فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدی مطالعه میکنی، هر کاری میگیره، کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشم مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه وسط آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه ها دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میاین، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شون، با عنوان های کتاب آشنا شون، با نویسنده های مختلف آشنا شون، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شون، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گویست نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وصفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و جوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوائل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخوندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتونها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبه باشد برای مطالعه نکردن جوانان.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پس سبو شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه، باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برایتان بگم 5 سال تلاش بکنیم، دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر رو تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا ما هزینه ایران دارم، آقا یرزده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یرزده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هسته ما نداریم. روی شکم من سرمایه گذاری کردیم، روی مدل من سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینه که روز بروز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میریم.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. میگم از وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی ور داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از فعالی بگذاری. همی تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشین. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جو پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیر یا همینه، راهی همینه. تا تو چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت معارف افغانستان میگوید طرح پیشنهادی اسوی وزارت صحت و معارف به خاطر مسئله قرنطینه مکاتب و پوهنتون‌ها تا کنون اسوی کابینه نه تایید و نه هم رد شده است. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
بسیار تشکر خانم آریان از اینکه بر ما وقت دادید. میشه ابتدا در مورد آمادگی‌های خود وزارت معارف در رابطه با پیشگیری از ویروس کرونا در مکاتب بر ما بگوییم؟
تشکر، بسیار سلامت باشین. از جایی که سال گذشته در 399 به دلیل انتشار وارد کرونا ما یک سال متضرر را داشتیم و این سال زمانی که ما درس‌ها را آغاز کردیم نخستین عطف توجه و تمرکز ما روی مسئله رعایت مسائل بهداشتی بود و هم اساس از طریق شوراهای معلمین و شوراهای والدین که ما داریم که در مجموع 3000 شورا می شود. از طریق حوزات تعلیمی و مدیریت های مکاتب ما کمپین های گانزینی آقای خود را از شروع سال آغاز کردیم و به تمامی معلمین و سفر سپردیم که در کنار درس ها و نصاب رسمی معارف مسئله کرونا را همه روزه به دانش آموزان وضاحت بدن در موردش و توصیه های وزارت صحت را هم برشان گوشزد بکنه تا بتانیم از خطر ابتلاع وارد کرونا بخصوص در بین دانش آموزان تا حدی جلوگیری بکنیم و شستن مکرر دست ها همواره برشان پوشتت میشه و تلاش وارد همی است که بتانیم وارد کرونا را حداقل در مکاتب کنترل بکنیم و تا جایی که ما ارقام وزارت صحت نشان میده هنوز در مکاتب از شروع دروس به حد زیاد آمار ارقام بلند نرفت، ولی باز هم وایروس قابل نگرانی هست و حیات دانش آموزان مهمتر از هر موضوع دیگه هست.
خانم ماریان، نظر به سال گذشته، امسال وایروس چنانچه که شما هم میدانید خطرناکتر است، چون اند امیال با فاجعه روبرو است. یعنی اقدامات وزارت نسبت به سال قبلی جدیتر خواهد بود، آیا کدام علائم چیزی تا در مکاتب دیده شده یا خیر؟
تا هنوز رسما از طرف وزارت صحت آمار ارقام مکاتب با ما شریک نشده، ولی ما بر تمامی ریاست های خود و همچنان امریت های معارف موضوع وضاحت دادیم که اگر دانش آموزای باشد که اینا علائم داشته باشند و این نگرانی وجود داشته باشد که خدای نکرده و کرونا مبتلا شده، این دانش آموز باید برشان رخصت داده شود و اونا در قرنطینه خانگی به سر ببرند و به همین اساس در شماری از مکاتب در تعداد از دانش آموزانی که علائم دیده شده که هنوز مشخص هم نیست که با کرونا مبتلا هستند یا خیر، ولی از طرف ادارات مکاتب رخصت شده نه همین تعداد شاگردان تا بتوان حداقل تا زمانی که طرحهای وزارت صحت آمد در راستا به پیشگیری ویروس عملی میشه و یا این هم که قبول میشه و یا رد میشه ما بتوانیم حداقل انتشار ویروس در مکاتب مهار بکنیم.
مسئله دیگر خانم آریان مسئله قرنطینه است که بعض آوازهای در صفحات اجتماعی بود که گویا طرح پیشنهاد شده بر ریاست جمهوری که برای چند روز 45 روز مکاتب و پانتون ها به قرنطینه میره. آیا این مسئله چقدر صحت داره نداره و آیا امکانش هست که باز به قرنطینه بره یا خیر؟
طرح از طرف وزارت صحت و من شریک شده که جزئیاتش با وزارت صحت هست و بهتر از اینا در موردش وضاحت بده، ولی تا هنوز نه رد شده طرح و نه هم تایید شده. در صورتی که طرح مورد تایید قرار بگیره، معارف افغانستان وظیفه داره که راه‌های بدیل آموزش را باید در نظر بگیریم و همچنان برای ما اگرچه ارائه خدمات تعلیمی از جمله وظایف اساسی ما هست، ولی در صورتی که انتشار ویروس افزایش پیدا بکنه، صحت سلامت دانش آموزان مهمتر از هر مورد دیگه هست و ما با وزارت صحت در راستای جلوگیری و پیشگیری از انتشار ویروس همکاری خواهیم کرد و هر آن طرحی که اونا آماده کرده باشند و مورد تایید کابینه و مقام عالی ریاست جمهوری قرار بگیره، وزارت معارف از اون لبیک خواهد کرد و در راستای عملی کردنش با نهادهای مربوطه همکاری لازم نخواهیم کرد.
و خانم آریان، اگر احتمالا نمی طرح تایید شد و خدای نخواسته ویروس باز هم تو سال گذشته وارد دامنگیر شود، راه های بدیل از این از طرف وزارت معارف چی است؟ در کابل، ولایات، در مناطق دوردست شاگردان چی گونه آموزش ببینند؟ از طریق آنلاین است چی گونه است؟
ما روی همه موارد کار میکنیم و طرحهای نهایی خود را با کابینه شریک میکنیم و هر آن طرحی که از طرف کابینه و مقام ریاست جمهوری باز بخواهید قرار بگیره همو را تصدیق خواهیم کرد. تا هنوز مسئله قرنطینه هم واضح و مشخص نیست و ما در یک عمل انجام شده هنوز قرار نگرفتیم، ولی برای اینکه آمادگی لازم خود را داشته باشیم طرحهای روی دست گرفتیم که تا هنوز نهایی نشده که کدام یکیش مورد قبول خواهد بود. از جایی که هم ما شما میفهمیم که در افغانستان مشکل کمبود زیربنا و بخصوص برق که از چالش‌های اساسی به شمار میره، بنابراین آنلاین بخصوص در نظام معارف افغانستان اندکی طور از تصور به نظر میرسد، چون دانش آموزانی که در ولایت دوردست زندگی میکنند و برق دسترسی ندارند و برق دائمی ندارند، بنابراین یکی از چالش هایی است که میتونه موجود باشه در راستای عملی شدن طرح دروس آنلاین. ولی ما ویدیوهایی را داریم که در سال گذشته ثبت شد و در جریان چند ماه گذشته هم روش کار جریان داشت که از سنف اول الی دوازده هم تمامی دروس مکاتب را ثبت کردیم. ما روی موضوع کار میکنیم که چگونه میتونیم این درس‌ها را به خانه دانش آموزا انتقال بدیم. در صورت قرنطینه عملی میشه اون زمان هست که ما یکی از طرح‌های پیشنهادی را عملی خواهیم.
خانم مریم، سال گذشته هم تقریبا نصف سال به حساب قرنطینه بود و مشکلات امنیتی بود و بعض مسائل دیگه، نتیجه گیری که سال قبل داشتین زمان طرحی که شما وزارت معارف عملی کرد در مکاتب دولتی و خصوصی چی بود؟ آیا نتیجهش مثبت بود؟
شما میفهمید که ویروس کرونا یکی از مشکلات و دغدغه‌هایی بود که تمامی بخش‌های جامعه را آسیب‌پذیر ساخت و بخصوص نظام آموزش و پرورش بسیاری صدمه وارد کرد، چون نصاب را به گونه کامل ندانستیم تطبیق بکنیم و چالش‌های موجود بود در راستای طرح‌های بدیل آموزش که وجود داشت. بنابراین سال گذشته یک سال پرچالش و یک سال بد بود از لحاظ تطبیق نصاب بر معارف افغانستان. ما توقع داریم که در سال روان اگر ویروس خیر سومیتی می داشته باشه و ما مجبور بشیم مکاتب را رخصت بکنیم، توقع ما یک کوتاه مدت باشه تا به نظام آموزش پرورش صدمه وارد نشه و ما بار دیگر مثل سال گذشته شاهدی نباشیم که نصاب به گونه کامل تطبیق نشه. ولی روی هم رفتا طرحهای وجود داره، زمانی که اگر طرح قرنطین عملی میشه و ما میریم برای 45 روز یا یک و نیم ماه به طرف رخصتی، ما زمان هست که ما میتونیم طرحهای خود را اعلام خانم ماریان. یک مسئله دیگه من میخواستم در موردش صحبت کنید، مسئله واکسین از بالای معلمین در مکاتب، این در کدام مرحله رسیده، چقدر معلمین واکسین شده و آیا هنوز هم این پروسه جریان داره یا خیر؟
مرحله واکسین معلمین یکی از فضایل خوشبختانه برای معلمین در نظر گرفته شد که وزارت صحت عامه برای معلمین هفت اولویت دادن و ما لیست تمامی معلمینی را که داریم با وزارت صحت شریک کردیم و وزارت صحت هم جاها و کلینیک هایی که داره جواب شد تدبیر میشه را با ادارات مدرسه شریک کرده بودن که به اساس ما برای هر حوزه جاها و سایت های را مشخص کرده بودیم که معلمین برند و واکسین داده یا بکنند. آمار مشخصی که چیزی داده از معلمین واکسین شدن از وزارت صحت هست چون واسه عملی را اونا پیش میبرند، ولی معلمین ما هر یک اساس ولایات و همچنان شعبات درسی به برگرفتن واکسین مراجعه کردن و خوشبختانه که گام مثبت هم شمرده میشه که معلمین مکاتب اگر واکسین بشن خطر ابتلا دانش آموزان کمتر میشه و آمار دقیقش که چیزی داد معلم واکسین شده بیشتر از وزارت صحت هست که ما در راستای عملی پروسه داره.
خانم ماریان، در مرکز و ولایت هستی پروسه تطبیق واکسین؟
در تمامی ولایت افغانستان واکسین تطبیق میشه و هیچ نمومانه
ارقام دقیقش به شما نیست نه؟
نخیر نه دوزار صحت
مشکلات کتاب از کنوزان در مکاتب دولتی حل نشده، این سال تقریبا دو ماه میشه که شروع شده، در بازار خوب سعی بسته بسته 600 افغانی و 700 افغانی فروخته میشه، اما هر فامیل خانه میتونه که خریداری 3-4 طفل میداشته باشه در مکتب. این مسئله چطور است؟ های وزارت معارف به این کدام کرده یا خیر؟
در راستای چاپ کتاب باید بگویم که در 2017 پروژه چاپ کتاب دیزاین شدم دال مقصد کنه در سالهای گذشته برای اقدام عملی برای اجرا شدن پروژه قرارداد نشده بود، ولی از جایی که اخیراً در چند ماه گذشته رهبری دستوری مسئله تمرکز داشت بنان قرارداد روندش تسریع بخشیده شد و 37 میلیون جلد کتاب که قرار بود باید سالها قبل چاپ میشد اما متاسفانه برش توجه نشده بود، امسال تمامی روند قرارداد سرعت بخشیده شد و خوشبختانه بیشتر از 80% کتاب ها چاپ شده که در بیرون از کشور هست و هنوز روند انتقالات آغاز نشده. همکاران ما تلاش میکنند که پس از تکمیل شدن چاپ کتاب روند انتقالات را آغاز بکنند و زمان کتاب ها و افغانستان رسید به ولایتی که نیازمند هستند توزیع شود. کتاب هایی که در بازار بفروش میرسه کتاب های معارف نیست. معارف افغانستان عملا هیچ کتابی را نداره. در گناهکار کتاب های ما هر اندازه کتاب هایی که بود در مکاتب توزیع شد، ولی سالش کمبود کتاب یکی از مشکلات عمده هست که ما اینا میپذیریم، ولی بر حالش شدیدا تلاش جریان داره که هر چیزی سر بزنیم کتاب ها را انتقال بدیم تا چالش کمبود کتاب حل شد.
خیلی زیاد تشکر خانم ماریان، تشکر، سلامت باشین، وقتتان خوش.
خدا نگهدار.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانند، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانند، من آهنگ سفر